خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به پاراگراف اول یا از صفحه 82 ابن ابی الجمهور. ابن ابی الجمهور صاحب قوالی همان ابو جعفر محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن ابی جمهور احسایی هجری امامی است. در گذشته به سال 940 هجری قمری که حدود مثلا 500 سال پیش می شدن حدودا، وی در علوم عقلیه و نقلیه، اینجا نقلیه باز افتاده بعضی از چاپ ها، عقلیه و نقلیه جامع بوده و تبحر داشته است. یعنی هم عقلیه علوم مثل فلسفه و منطق و کلام و عرفان و اینها رو میگن، نقلیه مثل روایات و اخبار و تاریخ و اینها. چنان که این حقیقت با نظر در صحف علمیه و کتب رجالیش بر شخص عارف و بصیر پوشیده نمیماند و کتاب قوالی گواه است بر تبحر او در احادیث، از آنچه که از وی درباره دو تأویل سوم و چهارم نقل گشت، معانی حدیثی که گفتیم تأویلی که کردن، و سپس تصریح نمود که آنها تأویلاتی بعید و دور از ذهنند. در میابیم که به نظر او بعضی از احادیث وارده را نمیتوان به معصوم نسبت منسوب دانست. بعضی از احادیثی که هستن به امام معصوم نمیشه نسبت داد، اگرچه روایت شده، روایات احتیاج به بررسی داره. یکی از این روایات خبری است که صدوق رضی الله تعالی عنه در عیون اخبار و رضا با اسنادش به حسین ابن خالد روایت کرده. میگوید از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم ای فرزند رسول خدا، نقل می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است ان الله عز و جل خلق آدم علی صورته، فرمود یعنی امام رضا خدایشان بکشد. آنان ابتدای حدیث را حذف کرده اند. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو مرد را دید که به یکدیگر ناسزا می گفتند. یکی از آنها دیگری را می گفت خداوند تو را و هر که را شبیه به توست زشت گرداند. از این رو پیامبر فرمود ای بنده خدا به برادرت چنین مگو، زیرا خداوند عز و جل آدم را بر صورت او خلق فرموده. یعنی این ضمیر ان الله خلق آدم علی صورته، بحث رو این های ضمیره که به کی برمیگرده. معناش این میشه خداوند آدم را بر صورتش آفرید. یعنی چی؟ یعنی بر صورت خودش که خداست، یا نه بر صورتش که خود حضرت آدم باشه برمیگرده. اینجا تو این حدیث میگه دو نفر با هم دعوا میکردن، گفت خدا صورت تو رو زشت کنه و هر کی مثل توه، گفت خداوند حضرت آدم را بر صورتش، یعنی بر صورت این رفیقت آفریده، پس این حرفو نزن. الان اینجا بحث رو این ضمیره که به کی برمیگرده. این حدیث میگه یه نفری بوده که اینجوری میگفته، پیامبر اکرم میگه خداوند حضرت آدم رو به صورت این آفریده، پس معناش این میشه. حالا در حالی که ما حدیث خوندیم از اصول کافی که در معنای این حدیث حضرت فرمود صورتی است محدثه و مخلوقه. در صفحه 80 کتاب ماست، از شما 86. آها، همچنین رئیس المحدثین ثقة الاسلام کلینی با اسنادش به محمد ابن مسلم روایت کرد که او گفت از ابو جعفر امام باقر از این روایت پرسش کردم که ان الله خلق آدم علی صورته، فرمود آن صورتی است محدثه و مخلوقه که خداوند آن را برگزید و از میان سایر صور مختلفه اختیار فرمود، پس آن را به خیش نسبت داد صورت خودش، چنان که کعبه و روح را به خود نسبت داد، فرمود بیتی خانه من و نفخت و فیه من روحی، دمیدم در او از روح خودم، که این روح و خانه را به خودش نسبت داد در حالی که اونا هم مخلوقن. میگه اینجا هم صورت رو تو اون روایت امام باقر خداوند این صورت رو به خودش نسبت داد، اما اینجا میبینیم حدیثی نقل میکنه که میگه اصلا داستان یه چیز دیگه بوده. خب این روایات چجوری جمع کنیم با هم؟ سپس باید دانست سؤالی که در حدیث عیونه است، یعنی همین حدیث که اینجا رو خوندیم، به همان نحو سؤال محمد ابن مسلم است که از ابو جعفر علیه السلام پرسش نمود، لیکن حضرت بدو پاسخ داد آن صورتی است محدثه و مخلوقه که خداوند آن را برگزیده، و این با مدعای صاحب قوالی که گفت حدیث عیون از معصوم نمی باشد سازگار است. ابن ابی الجمهور میگه حدیث عیون از معصوم نیست، حدیث درستی نیست، اون که گفت دو نفر دعوا میکردن و به اون صورت، و بر تو مخفی نماند که چون میان حدیثی از کافی و عیون ناگزیر از گزینش شویم، کتاب کافی ارجحیت دارد. یعنی اگر دو تا حدیث دیدیم که با هم تعارض دارن و به هیچ وجه با هم جمع نمیشن، یه موقع دو تا حدیث تعارض دارن اما میشه جمعشون کرد که یکی یک وجه دیگه ای رو گفته یکی وجه دیگه ای رو، اما یه موقع دو تا حدیث نمیشه به هیچ وجه با هم جمعشون کرد، خیلی داریم. حالا تو ابواب فقه اصلا روایت داریم از امام معصوم سوال کردن آقا حدیثی از شما به ما میرسه تو فقه و درست مخالف اون حدیث هم روایت شده، ما کدوم اتخاذ کنیم؟ حضرت میگه در فقه، حالا این در مورد فقهه، اونی که با اهل تسنن موافقت داره عمل نکنید، یعنی اونا بر اساس تقیه صادر شده از ما، اونی که موافق رأی عام است اونو قبول نکنید، بذارید کنار، مخالف اونو عمل کنید. حالا یه موقع است در باب فقه نیست، میفرماد آقا جان اون روایاتی که در کافی روایت شده مقدمه بر کتابای دیگه است، الان مثل این دوتا حدیث که یکی دیدی دو جور این حدیث رو تفسیر کردن، کدومش درسته؟ حضرت میگه اونی که تو اصول کافیه مقدمه، و البته یه چیزم ناگزیر اینجا بگیم، گاهی وقت ائمه با عقول مختلفه ای سر و کار داشتن، یه آدم بی سواد میامد از امامی سوالی میکرد، حضرت به اقتضای عقل او جواب میداد، یک موقع یک عارفی بود، یک کاملی بود، یه انسان عالمی بود، سوالی میپرسید حضرت به اقتضای عقل او حرف میزد. این هم هست که فرمود قدر شیعیان ما رو از روایاتی که از ما نقل میکنن بفهمید که ما چه حرفایی بهشون گفتیم. خب حدیثی است دیگر در مسند ابن حنبل از کتب اهل تسننه، با اسنادش به سعید و او از ابو هریره نقل می کند، نقل کرده که او گفته است، ابو هریره گفته رسول خدا فرمود چون کسی از شما کسی دیگر را می زند به صورتش نزند، و او را نگوید خداوند صورتت را زشت گرداند، زیرا خدای تعالی آدم را بدان صورت خلق فرمود. حدیثم از کیه؟ ابو هریره است. ابو هریره هم میدونید بازرگان حدیثه. احادیث ابو هریره اگر ما از کس دیگه هم روایت شده باشه میتونیم روش کار کنیم، اگه فقط از ابو هریره باشه اصلا نمیشه حدیث رو بررسی کرد، از بس این دروغ بسته، از بس حدیث جعل کرده و از کسانی هم بود که در خدمت معاویه در آمده بود. و آنچه که در تفسیر حدیث مورد بحث در جوامع روایی ما وارد شده همان دو حدیث مذکور است که یکی در کافی و دیگری در عیون روایت شده است و آشکار است که کتاب کافی اقدم قدیمی‌تر و اصح صحیح‌تر و امتن متین‌تر می باشد. علاوه بر این محدث جلیل و عالم نبیل سید نعمت الله جزائری در کتاب الانوار و نعمانیه، سید نعمت الله جزائری چندین کتاب داره مثل ظهر الربیع، ظهر الربیع هم یک کتاب کشکولی فارسیه، انوار نعمانیه عربیه، اما ظهر الربیع کتاب کشکولی فارسیه، کتاب شیرین و خوندنیه، تو همه ابواب مطلب توش هست. کتابای کشکولی کتابای خیلی خوبیه چون از همه چیز توش هست، حدیث و تاریخ و فلسفه و عرفان و تفسیر و هر چیزی که بگید درش هست، که طلبه ها اونایی که اهل مطالعه هم به عنوان زنگ تفریح استفاده میکنن از کتابای کشکولی، هم استفاده میکنه هم خستگیشون در میره، چون خستگی کتابو باید با کتاب برطرف کرد. آدم از یک کتابی خسته میشه میره سراغ یک کتاب دیگه، از اون میره سراغ یک کتاب دیگه. خب در کتاب الانوار النعمانیه در بیان حدیث مذکور کلام و سخنی دارد که مؤید صاحب قوالی است. در آنجا که سید پس از نقل روایت مربوط به خلق آدم چنین میگوید: خدای سبحان آدم را بر همین صورتی که به آن خلق شده بود آفرید، بدون آن که او را چون فرزندانش به صورتهای نطفه و علقه و مزقه و عظام درآورد. پس آدم را خدا بر صورتش آفریده، یه معناش ضمیر برمیگرده به خود حضرت آدم، میگه دیگه خداوند آدمو به صورت نطفه و علقه و مزغه نیافرید، بر صورتی که داشت آفرید، به همون صورت آفریده شد. و این یکی از معانی کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، و این پاسخی است که به پرسش بعضی از افاضل که در مجلس بعضی از ملوک بر من عرضه داشتن ارائه نمودم. خب پاسخ دیگری که به ذهن میرسد این است، اینا سید نعمت الله میفرما که روایت شده که ملائکه تصویر، ملائکه‌ای که صورتگری میکنن، کارشون صورتگری کردنه، چون اراده تصویر نطفه پسر یا دختری را کنند، ندا سردهند که یارب آن را به چه صورتی به تصویر در آوریم؟ اگر پسر باشد خداوند سبحان پاسخ دهد صورتهای پدرانش را تا آدم حاضر نموده، صورتش را چون یکی از آنان کنید. و اگر دختر باشد خداوند می فرماید صورتهای مادرانش را تا حوا حاضر کنید و او را به صورت یکی از آنان درآورید. از این روز که حضرت فرمود سزاوار نباشد که نسبت فرزند کسی به سبب عدم شباهت به او به باد طعن و ملامت گرفته شود، چه شاید صورتش چون یکی دیگر از پدرانش باشد. تا اینجا در قدیم روی مسئله خیلی حساس بودن که طرف از نظر چهره شباهت داشته باشه به پدرش، و اصلا عده‌ای بودن چهره شناس که خیلی هم البته در کارشون وارد بودن، یعنی در میان یک جمع یه شخصی رو نشون میدادن میگفتن کدوم یکی از اینا پسر اینه، اونا از تو جمع تشخیص میدادن که این فرزند این آقاست. و خیلی وقت میشد اختلاف پیش میامد به خاطر اینکه بچه شبیه به پدرش نبود، به همسرش اتهام وارد میکرد که این بچه من نیست، که رسول اکرم طبق این حدیث میگه اینجوری نیست، چون تا پدرانش تا حضرت آدم علیه السلام ممکنه هر شبیه هر یک از پدرانش تا حضرت آدم باشه، یا اگر دختر باشه شبیه هر یکی از مادرانش تا حضرت حوا باشه. حتی مثلا در روایت داریم در مورد امام هشتم، امام هشتم سیاه چرده بودن، سبزه بودن، خیلی ها بودن از فک و فامیل خود امام هشتم که روی امامت ایشون توقف کرده بودن، که گفتن ما در بنی هاشم سبزه نداشته ایم، که عراف آوردن چهره شناس که آیا امام هشتم فرزند امام آقا موسی بن جعفر هست یا نه، که عراف آمد گفت بله این پسر مثلا فرزند ایشونه، یا اینکه بعد از حالا آقا موسی بن جعفر این اتفاق افتاد. منظور اینی که چهره ها ممکنه به یکی از اجداد هفت نسل قبلش کشیده بشه. خب حالا چی میفرماد اینجا؟ میفرماد این مربوط است به غیر پدرمان آدم علیه السلام، زیرا او را نه پدرانیست و مادران، یعنی و نه مادران تا چون آنان باشد، بلکه او را به همان صورتی که خلق شده آفریده. خداوند او را به صورت خودش آفریده، یه معناشم اینه، یعنی به صورت پدرانش دیگه پدرانی نداشته که بخواد به صورت پدرانش باشه، به صورت خودش آفریده شده. میگه یه معناش هم ممکنه این باشه. و محقق صاحب قوالی و لعالی بران است که مراد از صورت، صورت معنویه است، چنان که گفته شده تخلقو به اخلاق الله، متخلق شوید به اخلاق خدا. حالا همون جوری که اخلاق رو به خدا نسبت میده، میگه اینجا صورت هم به خدا نسبت پیدا میکنه. برابر این مرجع ضمیر خدای سبحانه و تعالی است، علی صورته یعنی بر صورت خداوند، و معنایش عبارت است از بر صورت معنویه خداوند. خداوند حضرت آدم رو بر صورت معنویه خودش آفریده، که این صورت معنویه چیه؟ گفتیم منظور همون اسماء و صفات هست. و مصداق آن حدیث قدسی است که اذا تقرب عبدی الی به نوافل، حدیث قدسی میگه هنگامی که بنده من به وسیله نوافل به من تقرب میجوید، کنتو سمعه الذی بهی یسمع، من گوش او میشوم که به او میشنود، و یده التی بها یبتش، دست او میشوم که به آن میگیرد، و رجله التی بها یمشی، و پای او میشوم که به آن راه میرود. حدیث قرب نوافل رو هم همه گفتن، یعنی شیعه و سنی روایت کردن. میگه چجور خداوند اینجا میگه من دست و چشم و پا و گوش او میشم؟ منظور اون صورت معنویه خداوند رو میخواد بفرماد چیه؟ که نافله ها چقدر ارزش دارن، انسانو به کجا میرسونن. منتهی نکته ای رو بگیم در نوافل، کی نوافل این قرب رو به انسان میدن؟ چه وقتی نافله؟ خیلی مقامیه که خدا بشه چشم انسان، گوش و دست و زبان انسان. نوافل برای تکمیل فرائضن، یعنی هرچی از واجبات کم بیاد نوافل جاشو پر میکنه. یه موقع طرف نماز میخونه یک سجده فقط قبول میشه ازش، بقیهش دیگه خالیه. نافله هایی که میخونه میاد جای اون خالی ها رو پر میکنه. نافله که خونده باشه میاد جا اونا رو پر میکنه. یه موقع یه رکعتش قبول میشه، یه موقع دو رکعتش. حالا اگر فرائض درست به جا آورده بشه، کم نیاره که نافله ها بخوان جاشو پر کنن، اون نافله هایی که خونده میشه زیاد میاد. اونی که زیاد میاد باعث قرب میشه، یعنی دیگه خود نافله است. چون دیگه اگه جا خالی داشته باشه فرائض، نافله میاد جا اونو پر میکنه، خودش دیگه نیست. اما اگر فرائض درست به جا آورده بشن که نافله ها اضافی بیان، اون وقت این یک قربی میده که طرف به این جا میرسه. خب سید مرتضی نور الله مسجح در مورد این حدیث معتقد است که در اینجا حرف علا به معنای معا می باشد. علا صورته یعنی معا صورته، خداوند آدم را همراه صورتش آفرید. خب یعنی چی؟ و معنایش چنین است که خدای سبحان ماده و صورت آدم را با یکدیگر بیافرید، ماده و صورت را همراه هم آفرید. و این ردی است بر اعتقاد طبیعیان. طبیعیون در مقابل الهیونن که گمان نمودند ماده مخلوق است و صورت از مقتضیات آن است. یعنی خداوند فقط ماده رو میآفرینه، صورت دیگه اقتضاعات خود ماده است. در تفسیر این حدیث دو خبر وارد شده که اون دو تا خبر رو حالا ذکر میکنه. سپس مرحوم جزایری پس از نقل دو حدیث مذکور از کافی و عیون ادامه داده، میگوید و مرتضی تاب سرو، یعنی سید مرتضی، از این دو حدیث به نحوی که شنیدی سخن گفته است، چون آنها نزد وی به اثبات نرسیده اند و این بدان جهت است که روش او چنین بوده که بر اخبار آحاد اعتماد نکند. اخبار آحاد خبر واحد که میگن قابل اعتماد نیست، خبریه که فقط یک نفر اون حدیث رو روایت کرده باشه، یعنی یه نفر از اصحاب ها. چون یه موقع 10 تا سلسله سند هست، همه میاد میرسه به ابو هریره، فقط ابو هریره میگه من شنیدم، یا میاد میرسه به یه نفر اصلا صحابی عادل، حتی فقط یه نفر گفته من چنین چیزی شنیدم از پیامبر. اینو بهش میگن خبر واحد، جمعش میشه آحاد. سید مرتضی میگه به اخبار آحاد اعتماد نمی کرد، فقط اخباری رو که چند تا راوی داشتن مورد بررسی قرار میداد. و البته معمولا به اخبار آحاد علما مخصوصا در فقه اعتماد نمی کنن. خب که اصلا به این دوتا حدیث اعتماد نکرده سید مرتضی درباره عبارت اخیر صاحب انوار و نعمانیه که گفت ردی باشد بر اعتقاد طبیعیان که اینجوری میگن، گوییم مطابق چاپ مذکور و نیز در دو نسخه خطی از این کتاب این عبارت صحیح است، لیکن ثواب آن است که گفته شود ردی باشد بر اعتقاد طبیعیان که گمان نموده اند ماده مخلوق نیست و صورت از مقتضیات آن است، چون طبیعیون که خدا رو قبول ندارن که بخوام بگن ماده مخلوقه. منظور حالا این عبارت میگه ظاهرا باید اینجوری باشه، مگر اینکه مرادشون از طبیعیون علمای الهیه که بحث طبیعیات میکنن که اینجوری گفتن. حالا در هر صورت برای اطلاع بیشتر میتوان به کتاب بهار الانوار باب تعویل قوله تعالی و نفخت و فیه من روحی، دمیدم در او از روح خود، این روح خود خداوند میگه روح خودم، تعویلش چیه؟ در بهار الانوار کلی روایت در ذیل این آورده و روح من، روحی دارید شما، اگه روحی اشتباهه، روح من، روحون یعنی یه اضافیه و همچنین آیه قرآن هست کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، که این تأیید میکنه خداوند آنها رو با روحی از خود. خب این روحی از خود چیه؟ این روحی از خود، روح خودش، روح خدا چیه؟ که اونجا روایاتی فرمودن و قوله صلی الله علیه و آله و سلم خلق الله آدم علی صورته، خلق کرد خداوند آدم را بر صورت خود، مراجعه نمود. میتونیم به بهار الانوار که جلد دوم صفحه 107 و 109 چاپ کمپانی و نیز به حدیث اول کتاب استئذان از جامع بخاری و نیز به کتاب جامع مسلم و مسند ابن حنبل مراجعه نمود. این سه تا کتاب اخیر از کتب اهل روایی، اهل تسننه، جامع بخاری، جامع مسلم و مسند ابن حنبل. اونجا هم روایاتی در این زمینه آمده و تو راست که بگویی. حالا بعد از شروحی که هر کدوم علما نظری دادن در مورد این حدیث، آقا جان میفرماد و تو راست که بگویی هر طایفه ای را در فنشان اصطلاحاتیست خاص و لازم نباشد که این اصطلاح بر آیه یا روایتی مبتنی باشد، چنان که اصطلاحات قاری در قرائت قرآن و محدث در اسامی حدیث و اصولی در الفاظ اصول فقه و غیره لزوماً مبتنی بر آیه و روایت نیست. خب ببینید، ما بعضی از الفاظی داریم که در قرآن یا روایات آمده. این یه بحث خیلی مهمیه، باید دقت کرد. از طرف دیگه در علوم مختلف، علم قرائت قرآن، علم حدیث، علم رجال، علم تفسیر، کلام، فلسفه، فقه، یه اصطلاحاتی داریم که اینا از روایات و آیات مأخوذ نیستن. یه اصطلاحی درست شده برای یک مطلبی. مثلا حدیث داریم، میگیم حدیث معننه. حدیث معنن حدیثی که ان فلانن روایت شده، این حدیث ان یعنی از، از فلانی و او روایت کرده از فلانی، این انعن شده معنعن، به این حدیث میگن معنعن. یا حدیث مرسله، از اصطلاحات چیه حدیثیه، حدیث ضعیفه، حدیث حسنه. یا در اصول فقه چقدر اصطلاحات داریم که نه تو حدیثه نه تو قرآنه، اصل براءت، اصل فلان، خب اینا نه تو روایات داریم نه در قرآن، تو علم قرائت قرآن هستن. این قنه است، اینجا استعلا داره، اینجا اخفا داره، اینجا فلان. و تازه یک سری اصطلاحات داریم که اینا اشتراکشون فقط لفظیه، یعنی این اصطلاح تو حدیث آمده، همین اصطلاح ما در علم کلام یا فلسفه یا عرفان هم داریم، اما باید بررسی کرد ببینیم این اصطلاحی رو که فیلسوف به کار میبره در روایاتم همین اصطلاح همین معنا رو میده. مثل چی؟ مثلا وهم. ما در فلسفه وقتی میگیم وهم به چی میگیم وهم؟ قوه واهمه، قوهیه که ادراک معانی جزئیه میکنه، معانی جزئیه. معانی کلیه ادراکش با عقله، معنای محبت، این معنا و مفهوم یه امر کلیه، اینو عقل میفهمه. قدرت، دشمنی کردن، اینو یه امر کلیه، مفهوم کلیه. اما یه موقع هست یه کسی میاد به شما احترام میذاره، دستشو میذاره رو سینه‌اش، خم میشه، شما میفهمید که این داره احترام میذاره به شما. چشم شما چی میبینه؟ یه دست رو سینه است، طرف خم شده مقابل شما، اما شما یه قوه‌ای دارید که اون قوه میفهمد که این شخص داره احترام میذاره. یا میرسید به یه کسی، میرید ابروهاشو کشیده تو هم، شما از این ابرو کشیدن میفهمید این عصبانیه، یعنی یه معنایی رو میفهمید. این کار قوه واهم است، معانی که جزئی هن. محبت جزئی، محبت این شخص. حیوانات هم اینو دارن، سگ محبت صاحبش رو میفهمه، ناراحت بودن صاحبش رو میفهمه، چون قوه واهمه داره. ادراک معانی جزئیه با قوه واهم است، وهمه. خب حالا ما تو روایات داریم لا تدرک الاوهام، اوهام خدا رو درک نمی کنند، و همینجور روایات دیگه ای داریم. آیا وهم اینجا همون وهمی که در فلسفه میگیم، یا نه اینجا تو روایت یه معنای دیگه ای میده؟ اون قوهی که ادراک معانی جزئیه میکنه مد نظر یا یه چیز دیگه؟ نه، بعضی ها گفتن وهم در روایات به معنای عقله، وهم در روایات به معنای عقله. بعضی ها نظرشون اینه که وهم در روایات به معنای ذهنه، لا تدرک الاوهام، اوهام درک نمی کنن خدا را، یعنی ذهنها، خداوند تو ذهن جا نمی گیره، تو ذهن انسان. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم مصنوع لکم. هر چقدر خدا رو در اوهامتون با دقت نظر تمام در نظر بگیرید، او یه مخلوقی مثل خودتونه، چی ساخته ای ذهنت دیگه، خدا نیست که. اینجا وهم به معنی چیه؟ ذهنه. لا تدرکه الاوهام یعنی ذهنها خدا رو درک نمی کنه. اینجا دیگه به معنای وهمی که در فلسفه میگیم نیست. درسته اینجا جفتش وهمه. یا حتی در آیات قرآن یه اصطلاحی هست، همون اصطلاح تو فلسفه داریم، اما می‌بینیم اونجا منظور از یه چیز دیگه است. از اون اصطلاح، اون اصطلاح فلسفی مراد نیست. خب حالا چی میخواد بفرماد؟ میگه این اصطلاح اگر ما بحث صورت رو پیش کشیدیم، صورت الهیه، شما ایراد نگیرید که آقا تو این حدیث صورت منظور یه چیز دیگه است، چون هر فنی اصطلاح خاص خودشو داره، هر فنی اصطلاح خاص خودشو داره. میفهمم لزوماً مبتنی بر آیه و روایت نیست. در اینجا نیز اطلاق صورت بر موجودی بالفعل، موجودی که فعلیت داره، حقیقت داره، و اینکه خدای تعالی صورت و صور می باشد، صورت همه صورت ها، یعنی چی؟ یعنی فعلیت همه فعلیت ها، یعنی کمال همه کمال ها. بر اصطلاح این طایفه و برای بیان توحید اصیل حقانی است، اگه صورت به کار میبریم و تمسک به نقل و اثر به طریق استحسان و یا استظهار میباشد، یعنی اگر روایتی آوردیم استحسان یعنی زیبا انگاری، یه کار زیبا کردن، استظهار یعنی پشتیبانی. اگر یه موقع روایتی میاره برای پشتیبانیه، میگه این مطلبی که من گفتم، ها ببین پیامبر اکرم چنین چیزی گفته، نمیخواد مبتنی کنه حرفشو بر گفتار رسول اکرم که شما بگی نه اونجا صورت به این معنا نیست پس حرف شما باطله. میگه نه، داره کمک میگیره، حرفشو داره میگه، داره از اونجا استحسان میکنه یا استظهار میکنه. پس چون این اثر یعنی چی؟ اون حدیثی که میفهمد، حدیثی چون حدیث عیون باشد، حالا عیون چجوری معنا کرد؟ دیدیم یه جور دیگه معنا کرد حدیثو. ثواب آن است که در ایفای معنای مورد نظر بدان تمسک نشود، نه اینکه آن اصطلاح رأساً غیر ثواب باشد. میگه برفرض که این حدیث معناش اینجوری باشه، بهتره که به این حدیث استناد نشه، چون این حدیث معناش یه چیز دیگه است، نه اینکه مطلبو بگیم باطله. دقت فرمودی چی شد؟ چون اصلا فیلسوف کارش با حدیث نیست، با قرآن نیست، یعنی بنای کارش بر عقله. میگه دو ضرب در دو میشه چهار. حالا میخواد این تو حدیث آمده باشه، میخواد نیامده باشه. منتها فلاسفه برای تأیید کارشون میگن ببینید این مطلبی که ما میگیم این در قرآن هم هست یا تو فلان روایت هم هست. حالا اگر شما گفتی آقا فلان روایت معناش چیز دیگه است، به این معنا نیست که مطلبی که شما میگی باطله. بله اون حدیث به این مطلب نمیخوره، نهایتش این میشه. هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم. هندیان را اصطلاح هند مده، سندیان را اصطلاح سند مده. هر کسی یه زبانی داره، توی زبانی یک لفظی مده، در یه زبان دیگه همون لفظ ذم بد فحش محسوب میشه. و ما خیلی داریم نمونه هاش رو. شخصی از قدیمی ها نقل میکرد، میگفت یه بنایی بود شهر با ساوه، داشت کار انجام میداد. یکی از ساوه یا آمد رد شد، به این گفت اوستا مونده نباشی. میگفت این ناراحت شد، ناراحتی که به دعوا داشت میکشید. مونده نباشی، گفت خودت زنده نباشی. مونده نباشی یعنی نمونم، زنده نمونم. میگفت چقدر آدم جمع کردیم آقا، مونده نباشی یعنی اینکه خسته نباشی. گفت نه، این میگه مونده نباشی یعنی نمونی. گفتیم بابا به اصطلاح ما مونده یعنی وامانده از کار، مونده نباشی یعنی وامونده نباشی از کار، خسته نباشی. کلی آدم جمع کردیم شاهد گرفتیم، بابا تو اصطلاح ما این معنای خوبی میده. حالا الفاظ به خاطر این فلاسفه تعریفات دارن، رساله حدود دارن، چون خیلی از جنگ ها و بحث ها به خاطر اینکه طرف یه اصطلاحی رو میدونه معنایی براش قائله، دیگری همون اصطلاح یه معنای دیگه براش قائله. مثل اون اوزون و انگور و عنب، ترک و فارس و عرب نشسته بودن با هم، گفتن چی بخوریم؟ یکی گفت من اوزون میخوام. اوزون؟ اوزون. اون یکی میگفت نه انگور باید بخوریم. اون یکی میگفت هیچ کدوم، باید عنب بخوریم. یه نفر رسید گفت باش من میرم هر ستاره میگیرم میارم. انگور رو که گرفت آورد همه گفت ما اینو میگفتیم. باید اصطلاحات رو باید حفظ کرد. خب حالا الان اینجا بمونه تا مسئله بعد. السلام علیکم و رحمت الله.